بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بعدی چون مسافرت تشریف داشتم ما هفته گذشته نتونستیم جلساتم رو تشکیل بدهیم و سه شنبه هم باز من نیستم. از اون جهت از فرصت استفاده کردیم که این بحث قضا و شهادت فکر کنم یکی هم قواعد فقه هست کلاس‌هاش این روز تشکیل بشه. قبل مرمز من چه بود؟ بحث ما در قضا و شهادت محورش مباحثی است که مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکمیلة المنهاج مطرح کردن. در دوره آثار مرحوم آیت الله خویی این جلد 41 است، القضا و الحدود. ولیکن خب چون متن احتیاج به توضیح داشت در بعضی از موارد و همچنین مهمتر از اون تطبیق، یعنی اونی که ما در فکر می‌کنیم از مباحث قضا و شهادت تطبیق بشود با قوانین موضوعه، آن دادرسی مدنی، آن دادرسی کیفری یا سایر قوانین موضوعی که وجود دارد. از این جهت چون این چند دوره در دانشگاه تدریس شده بود، من این را به صورت یک کتابی تألیف کردم. انشاءالله تا هفته آینده زیر چاپی، تا هفته آینده قول دادم چه میرسه. عنوان کتاب هم آیین دادرسی در اسلامه. این شرح همون مبانی تکمیلة المنهاج مرحوم آیت الله خویی است و به صورت تطبیقی هم کار شده با آیین دادرسی در اسلام، تطبیق شده با آیین دادرسی در قوانین موضوعه. حالا چون اون کتاب فعلا آماده نشده، ما مقدمش را این جلسه عرض می‌کنیم تا انشالله اون کتاب به دست ما برسه و از همون کتاب ادامه بدیم. اولین نکته چه ایشون در باب قضا بیان میکنن، فرق این سه تا عنوان هست، یعنی قضا و فتوا و همچنین حکومت، این سه تا با هم چه فرقی دارن؟ سلام علیکم. و معنای لغوی قضا را در لمعه جریاتون باشد اونجا خونده اید. ده ها معنا برای قضا گفته شده، ولی قضایی که اینجا برای ما مورد بحث و محل بحثه، قضا به معنای حکم است و برخی از لغویین هم گفتن چه سایر معانی از همین معنا اخذ شده است و اشتقاق یافته است. حالا معنای لغوی برای ما مهم نیست، اون چه معنای اصطلاحی است و فقها گفتن این را بحث میکنیم. البته من را عرض کنم و تنها اکتفا نمی کنیم به مبانی تکمیلة المنهاج. دو کتابم در کنار این دو کتاب مبانی تکمیل مهمه، که یکی کتاب مرحوم آیت الله اردبیلی است، فقه القضا. اینم کتاب خوبی است به اعتبار اینکه خب ایشون چندین سال در قوه قضاییه بودند، ریاست قوه قضاییه را عهده‌دار بودند در زمان حضرت امام. کتاب ایشون هم خوبه، فقه القضا، درس خارج ایشون هست و چاپ شده به عنوان فقه القضا. در خیلی از مواردی که الان فقها مطرح میکنن خب ایشون یه نظر جدیدی دارد، حالا به اونها هم اشاره میکنیم. فقه القضا اسم کتاب، فقه القضا آیت الله موسوی اردبیلی. یکی هم فقه امام جعفر صادق علیه السلام است. این شش جلد، اون جلدی که مربوط به باب قضا و شهادته، این هم از مرحوم مغنیه هست. ایشون هم چون قاضی بوده است در لبنان، اونا چه قاضی بودن در مرحله اجرا این احکام را اجرا کردن و عملا قضاوت نمودن و بعضا مطالبی که مطرح میکنن ملموس‌تر است، محسوس‌تر است نسبت به اون آیونی که صرفا مطالب مربوط به باب قضا را مطرح کردن. و اینا منصب قضاوت را داشتن، مرحوم نونیه در لبنان و مرحوم آیت الله اردبیلی هم خوب در کشور خود ما منصب قضا را عهده‌دار بودن. این دوتا کتاب را هم اگر تهیه کنید کتاب خوبی است در کنار همون مبانی تکملت المنهاج مرحوم آیت الله خویی. خب تعریفی که مرحوم آیت الله خویی ذکر میکنه این را عرض میکنیم که ایشون فرماد القضا هو فصل الخصومه بین المتخاصمین. قضا عبارت از فصل خصومت میان متخاصمین. متخاصمین یکی هم مدعیست یکی هم مدعالیه. چون در هر قضاوتی سه تا رکن است دیگه، یکی مدعی هست، یکی مدعالی هست و یکی هم خود دعوا. چون مدعالی بر علیه مدعی اقامه دعوا میکنه. بله یا در قانون میگن خانده، خواهان، خانده، خواهان و خانده. خواهان چه مدعی است، خانده هم مدعالی هست یا منکر هست. خب قضا فصل خصومت است بین متخاصمین. پس در هر قضاوتی خصومتی هست. والحکم به ثبوت دعوى المدعی او به عدم حق له على المدعی. فصل خصومت می شود و حکم می شود این که دعوای مدعی ثابت هست بر علیه مدعی یا نه حقی برای مدعی نسبت به مدعی ثابت نیست. به ثبوت حق به اصطلاح حکم می شود یا به نفی حق حکم می شود. این تعریفی که ایشون دارن فکل قضا را ببینید. خب یه اشکالاتی بر این تعریف ایشون مطرح میکنن مرحومات باهر دویدی. این تعریف تعریف خاصی است، همه موارد باب قضا را شامل نمیشه. من اشاره نمیکنم که شما خودتون مراجعه بکنید به کتاب ایشون. این تعریف مشهور است که قضاوت برای فصل خصومت است. قضاوت با قضاوت بر ثبوت حق مدعی نسبت به مدعالی یا به عدم ثبوت حق مدعی نسبت به مدعالی حکم می شود. مثلا اشکال کردن که نه در همه موارد قضا فصل خصومت نیست. این تعریف اخص است. یه مواردی قاضی حکم می کند مثلا به اجرای حد، به اجرای تعزیر. اونجا فصل خصومت نیست اما قضاوت است دیگه. قاضی حکم می کند بله مثلا حد زنا بر کسی جاری بشود، حد سرقت بر کسی جاری بشود، با آنچه خصومتی هم در میان نیست. بله در اکثر موارد، در اغلب موارد هر جا قضاوت هست اونجا خصومت هم وجود دارد. قضاوت برای رفع خصومت است. این راجع به قضا. برفرمان چه فرقی که بین قضا و فتوا هست. اینم مطلب دوم است. مل فرق بین قضا و فتوا. فتوا بیان احکام کلیه است. در فتوا مفتی احکام کلی را بیان می کند. واجبات را، محرمات را، بایدها، نبایدها. کاری هم ندارد به تطبیق آن به موارد. و از اون جهت میگن چه فتوا لا تکون حجتا الا علی من یجب علیه تقلید المفتی بها. مجب بر مقلد واجب است دیگه، حجیت فتوا بر مقلده. البته در تطبیق فتوا بر موارد نظر خود مقلد شرط است نه نظر مفتی. مفتی وظیفهش بیان فتوا هست، بیان اون حکم کلی است. اما اون حکم کلی تطبیقش بر مصداق بر عهده مفتی نیست، وظیفه او نیست و خود مقلد باید تطبیق بدهد و خودش باید تشخیص بدهد چه آیا این مورد مصداق برای اون فتوای کلی هست یا مصداق برای آن. مثلا فرض کنید مفتی فتوا میدهد که الخمر حرام، شراب حرام است، خمر حرام، اما این جای این مایه بالخصوص مخصوصا اون چیزهایی که برای جدیدن اینها به وجود آمده است، اینا یا خمر هست یا خمر نیست. یه وظیفه مفتی بیان موضوعات نیست که بگوید چه این خمر هست یا خمر نیست. مفتی فقط حکم را بیان می کند، حکم موضوع را بیان می کند، تطبیقش بر عهده مثلا به نظر فرض کنید بله مفتی این خمر باشد، در حالی که انظر مقلد این خمر نیست، حالت اسکار را ندارد. خب اینجا به نظر خودش عمل مجد در اون حالا در مباحث فقهی ملاحظه کردید دیگه، بعضی از موضوعاتی چونها تخصصی است، یعنی موضوعاتی چونها موضوعاتی که هستن اجتهادی هستن، بله اونجا فتوای مفتی تنها در بیان احکام نیست، بلکه موضوعات را هم باید او بیان. مثلا وطن، وطن کجاست؟ وطن شرعی به کجا اطلاق می شود؟ اونجایی که من انسان بله منزل مسکونی داشته باشد، چند ماهی چند سالی اونجا سکونت داشته باشد. اینا یه موضوعات فنی و تخصصی است که مفتی و فقیه اونها را بیان می کند، ولی در غالب موارد مثلا که سفری که ضرری باشد نباید انسان برود، سفر معصیته. خب آیا این سفر ضرری هست یا ضرری نیست؟ دیگه تطبیقش بر عهده خود مقلد هست. خب این راجع به فتوا. پس دو خصوصیت در فتوا هست، یکی چه شد؟ بیان احکام کلیه. دو، تطبیق بر عهده مفتی نیست، بر عهده خود مقلد هست. العبرت فی تطبیق انما هی به نظره دون نظر مفتی. نظر مفتی در تطبیق ملاک نیست، در تطبیق نظر خود مقلد ملاک و معیار هست.
اینا
چه
شبهی
دارن
که الان
دارن تفاوتشون میگن؟ و عمل گذا. اما قضاوت چیست؟ عمل گذا الحکم بالقضای شخصیه. در قضاوت احکامی که مربوط به قضایای شخصی است بیان میشود. در قضاوتی که حکم کلی نیست، در قضاوت حکم جزئی است، مربوط به قضیه چه هست؟ شخصیه هست، مربوط به قضیه جزئیه هست، چه مورد ترافع و تشاجر و مشاجره و اختلاف و نزاع هست. مثلا قاضی حکم میکند المال الفلانی لزید، مال فلانی مال زید هست، یا المرأة الفلانی یا زوجت فلانی. در فتوا گفته میشود قاعدیت معتبر است، هر کس که ذلیت باشد مالک شمرده می شود. خب قاضی می آید از قاعدیت استفاده می کند، میگه مثلا این زمین سالیان سال است در دست زید بوده است، پس این زمین متعلق به زیده یا متعلق به عمرو. در اونجا حکم کلی است، در فتوا در اینجا حکم جزئی است. این یه فرق. فرق دوم، در اونجا میگفتیم، در فتوا میگفتیم العبرت فی التطبیق به نظره دون نظر المفتی، و حجت هست فتوا فقط بر چه کسی؟ بر مقلد، ولی در قضاوت نه. بچه قاضی حکم صادر میکند ها، این نافذون فی حق کل احدن، حتی اونهایی که به او مراجعه نکردن و از او تبعیت نمیگه. حتی گفتن حکم قاضی حجت است و نافذ است بر مجتهد دیگر، این مجتهد قضاوت بکند مجتهد دیگر نمیتواند اون را نقض بکند. یکی از مباحثی که در باب قضا و شهادت داریم همین است که نقض حکم قاضی برخلاف اصل است، برخلاف قاعده است، مگر اون مواردی که بالخصوص در روایات ذکر شده است. منظور این است که در فتوا می گفتیم فقط حجت است بر مقلدین، در قضاوت می گوییم که نه، نافذ است بر همه، حتی مجتهد دیگر. این قاضی مجتهد باشد، حکم صادر کند، قضاوت بکند، نسبت به همه این نافذ است و حجت است. حتی اونجایی که منشأ بداند چه این منشأ از نظر او حجیتی ندارد، اون قاعده‌ای که به آن استناد نموده، اون اصلی که به آن استناد نموده برای حجت نیست، اما چون حکم صادر شد این دیگه نفوذ خواهد دارد، مثل نفوذ حکم حاکم ولی فقیه نسبت به همه، حتی نسبت به فقهای دیگر چه اون حکم حکومتی باشد نافذ خواهد. خب آیا اینها با هم ارتباطی دارن؟ میگه بله، گاهی منشأ ترافع الاختلاف فی الفتوا است. چرا اینها با هم نزاع و اختلاف دارن؟ منشأ اختلاف و نزاع اختلاف در فتوا، اختلاف در فتوا موجب نزاع و مشاجره شده است. مثلا فرض کنید در مورد ارث زوجه که آیا زوجه ذات الولد، در لومن خونده دیگه اختلاف است دیگه، زوجه ذات الولد ارث میبرد از زمین، زوجه معروف است دیگه، میدان در باب ارث خونده چی؟ زوجه از زمین ارث نمیبرد و از اعیانی هم از قیمتش ارث میبرد، از عینش ارث نمیبرد، از منقولات ارث میبرد، از غیر منقولات از زمین ارث نمیبرد که ارث است. اعیانی هم قیمت گذاری میشود، از قیمتش ارث میبرد، از عینش ارث نمیبرد. مثلا باغ است، از درختانش ارث میبرد، میوه ها از درختان، اما از خود باغ ارث نمیبرد. یه اختلافی هست که آیا زوجه ذات الولد، بله، مثل زوجه غیر ذات الولد هست؟ و بعضی ها ادعا کردن که نه، زوجه ذات الولد از همه چیز ارث میبرد. آقای قربانی، حالا هر هستند، بله، زوجه ذات الولد یعنی از همه اون امواله که زوجه ارث میبرد، زوجه هم از اونها چیه؟ ارث میبرد، منقولات، غیر منقولات، در غیر منقولات هم بله عرصه باشد یا اعیانی باشد. اتفاقا یکی از اون اصلاحیهایی که در قانون مدنی پیش آمد همین بود که زوجه را آمدن ارثش را تعمیم دادن. قبلا قانون دو سه سال قبل قانون این چیزی نبود، بله میگفتن که زوجه فقط از منقولات ارث میبرد، از غیر منقولات هم عرض کردم، از عرصه نه، از اعیانی هم فقط قیمتش ارث میبرد. اما الان در قانون جدید نه، زوجه چه ذات الولد باشد چه ذات الولد نباشد مثل زوج است. یعنی همطور که زوج از همه ماترک زوجه ارث میبرد، زوجه هم از همه ماترک زوج ارث میبرد. واقعا چند روز پیش یکی از گذات بود از من سوال میکرد ما چه کنیم، الان بعضی از بله آیون به ما مراجعه میکنن با هم اختلاف دارن، بله قانون میگه چه، بله زوجه از همه چیز ارث میبرد، در حالی که این مقلد یک مجتهدی است میگه نه، زوجه از همه چیز ارث نمیبرد، من طبق قانون باید حکم کنم و او را از ارث محروم نکنم و از تمام ماترک زوج به او ارث بدهیم، یا نه طبق نظر مجتهدش باید. من گفتم خب شما موظف هستی طبق قانون، شما چه مجتهد نیستی، خودتون اجتهاد ندارید، طبق قانون باید حکم کنید. ولی اون زوجه‌ای که از یه مجتهدی تقلید میکند چه اون قائل به ارث بردن او نیست، او نمیتواند بگیرد، شما باید به نفع او حکم کنید. ولی او بینه و بین الله نمیتواند از اون چیزی که برای حکم کردید اخذ بکند. معمولا خود پیش میاد، الان بعد در زمان حضرت امام بر اساس هم نظریات حضرت امام بود. در بعض الان مواردی که در حدود و قصاص و دیات خب بر اساس نظریات مقام معظم رهبری، من یادم اطلاع صبحانی یه نامه هم نوشتن به مشورای اسلامی که این بله قانون شما نادرست است و خطا بودن هم را برای اونها گوشزد کردن، ولی خب قانونی است که بالاخره تصویب شده است دیگه، ارث زوجه از تمام ماترک زوج. مبنا همون فتوای مشهور است، فتوای مشهور. فتوای مشهور نباشد به یه فتوایی که معتبر. ما اصل 167 قانون اساسی را داریم. 167 قانون اساسی را مراجعه کنید. اونجا گفته هر جا قانونی نباشد قاضی میتواند به فتواهای معتبر مراجعه کند. بله یه وقت ما در دانشگاه این تحقیق را داده بودیم، فتاوای معتبر به چه فتاوای گفته می شود؟ منظور فتاوای مشهور است؟ منظور فتاوای اون فقهایی است که اعلم هستن، معاصرین هستن؟ این خودش جای بحثه. خود این فتاوای معتبر اجمال دارد. اصل 167 قانون اساسی میگویم به فتاوای معتبر، خود این اجمال دارد. آه هست اونجا بخونم. بخونم.
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد، و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجماع یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
بله باید مراجعه کنه. الان مثلا به تحریر مراجعه میکنن، به عروه مراجعه میکنن، به جواهر مراجعه میکنن، به شرایع مراجعه. فتاوای معتبر. ولی فتاوای معتبر چیز؟ خود این فتاوای معتبر در قانون چی تعریف نشده است. که فتاوای معتبر به چه فتاوای؟ مثلا یه نفر یه فتوایی را پیدا کند برخلاف همه فتاوا، ولی خب بله صاحب اون فتوا یک شخص معتبری است، یه فقیه بنام و مشهور. خود مرحوم اطلاق خویی، حالا انشالله میرسیم دیگه در مباحث قضا، شهادت، حدود، قصاص، خیلی از موارد با مشهور مخالفت میکنند. یعنی بله در مخالفت با مشهور، چون میشون مخالفت با مشهور را جایز میدانند، و در خیلی از مواردی که در باب قضا و شهادت و سایر ابوابی که مربوط به جزائیات هست، مثل باب حدود، قصاص، دیات، خیلی از موارد بله ایشون مخالفت. ما یه پایان‌نامه دادیم در دانشگاه کار میکنن، موارد مخالفت مرحوم اطلاق خویی با مشهور در باب، حالا ایشون باب حدود را می‌نویسد، حالا باب قصاص، باب قضا، باب شهادت. خب اینا هر کدوم استقصا می‌خواهد که کسی اینا را پیدا کند. خب فتوای مرحوم اطلاق خویی را پیدا کند با آن استناد کند، فتوای معتبر است دیگه، ولی با مشهور هم چیه؟ مخالفت.
نه چی
تامل آزیم
داره؟
یه وقت چلون ها؟
جلی
مثلا بوده چیه بیلیه سندن الان کار. خب گاه اختلاف در فتوا، منشه اختلاف در چه می شود؟ منشه اختلاف در قضاوت می شود. مثل هم ارث زوجه ذات الولد را گفتیم، پیش قاضی می روند. خب اینجا وقتی قاضی حکم می کند یکون نافذن علیه ما، برای هر دو نافذ است، ولو مخالف فتوای اون کسی باشد که مثلا محکوم شده. اون شخص محکوم که مثلا اون زوجه‌ای که مراجعه کرده مجتهدش میگه چه نه، مجتهد من میگه چه اسم میبرم، ولی قاضی به اون فتوای استناد نموده چه این اسم نمیبرم. منظور این است، اینم فرق دوم است. پس دو تا فرق شد میان فتوا و قضا. فرق اول این بود که فتوا بیان احکام کلیه هست، قضاوت احکام جزئی، قاضی حکم جزئی صادر می کند. فرق دوم نفوذ راجع به حجیت و نفوذ فتوا چه نسبت به مقلدین هست، اختصاص به اونها دارد، ولی در قضاوت چیه؟ برای همه، حتی اونهایی که نظرشون ان اجتهادن یا ان تقلیدن مخالف است با نظر قاضی، نافذ است برای اونها. البته این در جای خودش گفته می شود، این کتاب مرمولی را نگاه کنید، حکم قاضی واقعی را عوض نمی کند. یه نفر را دادگاه مراجعه می کند، قاضی به نفع قاضی حکم می کند چه این کتاب مال شماست، ولی بینه و بین الله می داند چه مال او نیست. آیا حکم قاضی این حرام را حلال می کند؟ نه. ولو این حاکم شده و به نفع او حکم صادر شده، ولی صرف حکم حاکم و قاضی یه چیزی که ملک او نیست، ملک او نمی کنه. او بر اساس بینات، بر اساس اون اصول و قواعد ظاهری که وجود دارد حکم می کنه. خود پیامبر اسلام هم فرمودن دیگه، نما اقضی بینکم، میان شما قضاوت می کنن با همه بینات، با آنچه پیامبر با علم غیب خودش می داند، ولی مکلف نیست که بر اساس علم غیب خودش حکم صادر کند. با همین طرق ظاهری، با همون امارات ظاهری، با همون چیزهایی که قضات با هم استناد میکنن، پیامبر با هم استناد میکند و حکم صادر میکند. اما وقتی پیامبر اسلام یه حکمی را، حتی پیامبر حکم صادر کند بر اساس بیینه، بر اساس شهادت شهود عادل، پیامبر اسلام یا امام معصوم حکم صادر کند چی مال زید است، در حالت زید میداند مال خودش نیست. حتی حکم پیامبر و امام همین را تغییر نمیدهد و نمیتواند او در آن مال تصرف کند. یعنی واقعی را عوض نمی کند. حکم حاکم واقعی را عوض نمی کند. این راجبه این مسئله چه؟ حالا حکومت. حکومت چیست؟ در روایات می کنیم. در بله بسیاری از موارد حکومت به همون قضاوت اطلاق شده است. اتقل حکومه روایتی که است، از حکومت به ترسی که این مال اون شخصی است که عادل باشد، امامی است که عادل باشد. حکومت در بعضی از استعمالاتش، در بعضی از مواردش به صورت خاص به کار برده شده، یعنی معنای همون قضاوت. ولی در بعضی از موارد همچی عام از حکومت در یه معنای به کار برده شده که قضاوت شأنی از شؤون حکومته، یعنی همون قوه قضاییه دیگه. حکومت، هر حکومتی، هر حاکمی گواهی دارد و اجراییه، بله، مقننه و قضاییه، چه قضاوت یکی از شاخه های حکومت هست. این فکل قضا را حتما نگاه کنید، ایشون سه تا تعریف ذکر کرده. این تعریفی که از مرحوم عجب الله خوری خوندی می دونن نقض کرده و گفته که این تعریف، تعریف جامعی نیست، مواردی مربوط به قضاوت هست که این تعریف اونجا را شامل نمی شود. از کدام دیگه، مثل مواردی که قاضی حکم صادر می کند ولی در حال هیچ خصومتی هم وجود ندارد. از سه تا عنوان اینجا توضیح داده شد، الفتوا، القضا و الحکومت. چه حکومت یا بگوییم چه مترادف است با قضا و شما در بعضی از روایت، یا حکومت اعم است چه قضا و شعبه ای از شعبات حکومت است. بعد ایشون وارد مسائل می شود، در به معلومات لاکو این چنین است دیگه، چون این مقدمه را ذکر می کنم بعد مسائل دار. یک، مسئله اولا در مورد حکم قضاوت بیان می کنم که القضا واجبون کفائیون، قضاوت واجب کفائی است. چرا واجب هست؟ چون بالاخره حفظ نظام، حفظ نظام مادی و معنوی، اینطور هر چیزی که حفظ نظام بشری به آن متوقف باشد و واجب کفایی است تا مقداری که لازم است مردم قیام کنم و اقدام کنم برای آن. حالا فرقی هم نیست بین قاضی منصوب و قاضی تحکیم. یکی از بحث‌هایی که خواهیم داشت در مورد قاضی تحکیم است. قاضی منصوب مشخصه، قاضی تحکیم که خود مترافعین با هم مراجعه میکنن و او را حکم قرار میدهن اون چه شرایطی داره. نظر حکم فرمان چه واجب کفایی هست، مجال چه خوب اون مقدار که لازم است قیام نکنه، چونجا واجب عینی می شود. مسئله دوم، هل یجوز اخذ الاجره علی القضاء من المتخاصمین او غیره ما فیه اشکال، بل ازهر الجواز. آیا اخذ اجرت بر قضاوت جایز است از متخاصمین، از خود متخاصمین اخذ اجرت کنند، یا از غیر اینها مثلا از بیت المال یه حقوقی را برای اینها تعیین کنند؟ میدانید اختلافی است که بعضی از فقها گفتند نه، بر واجب انسان نمیتواند اخذ اجرت بکند، مخصوصا اونجایی که چه باشد واجب واجب تعبدی باشد، چه گست گربت در آن. خب اونها چه مکاسه کندن مرحوم شیخ نظرشون چی شد، چه جوابی دادن در بحث اخذ اجرت بر واجبات؟ گفتن جایز است یا جایز نیست؟ نه، ایشون کدوم را اختیار کردن؟ رد کردن، یعنی جایز میدانن دیگه.
بله،
ها اونا چی دلیل آوردن بر گفتن چه؟ خب در تعبدیات، بله در تعبدیات گفتن چه گست و گربت معتبر است، انسان اخذ و اجرت بکند نمیتواند گست و گربت داشته باشد. ایده ای از فقها، خود مرحوم شیخ هم در مکاسب فرمودن و از جمله مرحوم آیت الله خویی فرمان نه، حتی واجب گربی هم باشد اخذ اجرت مانع نیست، یعنی انسان میتواند اخذ اجرت بکند حتی بر واجباتی که واجبات چه هستند؟ تعبدی هستند. البته یه مواردی اگر تصدیح بشود که نمیشود اخذ اجرت کرد بالخصوص فبها، اونجا نمیتونیم کاری بکنیم اون تصدیح شده است، ولی یه جاهایی که تصدیح نشده طبق قاعده ما بخواهیم بله حکم کنیم، اخذ و اجرت جایز هست حتی در واجبات گربی. اگر یادتون باشی در مکاسب مرحوم شیخ آمدن را دایی بر دایی گرفتن، اخذ و اجرت را دایی بر فعل نمی دانن، دایی بر دایی می دانن. یعنی مثلا فرض کنید نماز استیجاری، خب انسان برای نماز استیجاره پول میگیرد دیگه، اخذ اجرت جایز است. خب چگونه اونجا اینا درست میکنند؟ میگن چه بله، این به گست گربت این نماز را به جا بیاورد، نمازش گست گربت دارد. دایی بر اتیان صلات گست گربته، منتها اخذ اجرت دایی بر دایی میشود، دایی بر فعل نمیشود، دایی بر دایی میشود. چرا این به گست گربت نماز میخواند؟ ببینید به گست گربت نماز میخواند به خاطر اون اجرتی که به او پرداخت میکند، نماز گربی را به جا میآورد. ما در عبادت میگیم بله عبادت باید گربی باشد دیگه، به گست تقرب انجام بگیره، این دایی بر فعل گربی است. خب اینجا در باب قضاوت چه هیچ مشکلی نیست. اینجا خواستی تفصیل نظریه مرحوم آیت الله خویی را ببینی، اینجا اشاره میکنه، میگه ما گفته ایم که اخذ اجرت دلائلی که دلالت میکند بر عدم جواز اخذ اجرت اینها قاصر هستند، لا دلیل علی عدم جواز، بر عدم جواز اخذ اجرت دلیلی وجود ندارد، نه از متخاصمین نه از غیر متخاصمین. لذا میفهمم فل اقوا جوازو به کجا مراجعه کنید؟ دلائلیشون را به باب اجاره، مستند را نگاه کنید، مستند معلومات را کنید، کتاب اجاره اونجا در بحث همون بله اجیر شدن بر فعلی که واجب هست، آیا بر فعلی که واجب هست انسان اجیر بشود میتونه اخذ اجرت بکند یا نمیتواند؟ منظور تفصیل دلیل ایشون در اونجا ذکر شده است. مکاسب هم چه عرض کردیم در بحث مکاسب محرمه، اصلا یه قاعده فقهی است که کتاب‌های گواهی فکر را هم مراجعه کنید. اخذ الاجره علی الواجبات، مرحوم بوجنوردی هم در همون کتاب گواهی فکر آورده، اخذ الاجره علی الواجبات، میشه اخذ اجرت بر واجبات کرد یا نه؟ یه روایتی هست که استناد شده است به این روایت که اخذ اجرت در خصوص باب قضا جایز نیست. روایت صحیحه عمار ابن مروان است. ببینید این تکمیل منهاج یه به اصطلاح مزیتی دارد نسبت به سایر کتاب‌های مرحوم آتلاخویان. این به قلم خود ایشون هست، مبانی تکملت المنهاج. خب آثار ایشون را 53 جلد بیشتر است دیگه. ببینید تقریرات درس ایشون هست، نکاحش، نمیگم طلاق، حد، این همه بله دروسی که ایشون داشتن، شاگردان ایشون تقریر نموده. ولی قضاوت، باب قضا، باب شهادت، حدود، قصاص، دیاد، چینا همون مبانی تکملت المنهاج است، به قلم خود ایشون است. به خاطر اهمیتی که این ابواب داشته است، ایشون خودشون این را نوشتن، یعنی تقریر درس ایشون نیست، مستقیماً مطالب را خودشون نوشتن. ایشون به امد وقت یستدل و کلاس داوید چرا این برگیم؟ این را عرض کنم بعد بر عدم جواز اخذ اجرت در باب قضا. گفتن در باب قضا در سایر موارد جایز هم باشد ها، طبق قاعده در باب قضا جایز نیست. چرا؟ صحیحه عمار ابن مروان هست. قال ابو عبدالله علیه السلام که امام صادق علیه السلام فرمودند کل شیء غل یا غل بخانم، کل شیء غل یعنی خیانت شده باشد از طرف امام من الامام فهو سحت، از باب خیانت یه چیزی را بگید حرامه. و سحت انواع اون کثیره، بعد اقسامش را بیان میکند. منها ما اصیب من اعمال الولات الظلمه، اون والیانی که ظالم هستند، یه چیزی از اونها به دست انسان برسد. و منها اجور القضات، این مهم، این ضمیر منها است. این ضمیر منها به کجا برمیگرده؟ عجب اون انواع سحت بزنیم، بله این مدعا را ثابت میکند چه اجور القضا، اجور القضات، اجر و مزدی که گذات میگیرن حرامه. و اجور الفواجر و سمن الخمر و نویز المسکر و ربا بعد البینه، چه امام علیه السلام تفصیلا اینها را بیان میکنن. مرحوم آیت الله خویی فرمود چی؟ نه، کلمه منها این ضمیرش بله برمیگردد فظاهر ان الضمیر فی قولی و منها اجور القضات یرجع الی الموصول فی جمله ما اصیب من اعمال ولاد. در ماگر فرمودم ما اصیب من اعمال الولاد، و منها از جمله اون ما اصیب من اعمال الولاد چیز اجور القضات است، یعنی اونی که والیان و حاکمان ظالم به چه کسانی پرداخت میکنن؟ به قضات پر، این حرامه. یعنی به اون موصولی که ذکر شده است به اون برمیگردد. و معنا ظالم، عجب اون برگردد معنای می شود ان الاموال التي تصاب من اعمال الولاد التي منها اجور القضات، این سحتون، این حرامه، والیان ظالم میدن، دلالت نمی کند چه ان الاجر على القضا محرم و مطلقا، مطلقا حرامه. حتی اونجایی که قاضی از طرف ولات جور نصب نشده باشد و از طرف ایشون حکم نکنند. پس این صریح نیست، بلکه ظهور هم ندارد. ارتزاق قاضی از بیت المال، خب از مهمترین مواردی که بیت المال در اون صرف می شود همین مورد قضا، چون لمصالح المسلمین است دیگه. بیت المال لمصالح المسلمین است، یکی از مهمترین مصالحی که مسلمین دارن همون قضاوت و رفع خصومت. خب قضاوت نباشد، رفع خصومت نباشد، همه به جان هم میفتن دیگه، نظام بشری اختلال پیدا میکنند. خب این هم مسئله دو. بعد مسائل بعدی رو ساعت بعد. صلی الله علیه و
آله. چه در خصوص باب گزا دلیل خاص